أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعمارهم أجمعين. از مسائلی که پیشینیان ما مثل مرحوم شیخ طوسی و مفید و دیگران خیلی سرمایه روش گذاشتن و دنبال کردن، تخصیص عام بود. همه ما میدانیم که عام را به ما و عام که در آیات قرآن و روایات ما آمدن یک حجیت ذاتی دارد، به همون معنی عامش که هست، و این را مرحوم شیخ طوسی به تبع از سید مرتضی و شیخ مفید و دیگران که در اینجا بودن، علمای بعدی بعد از شیخ هم همین کار را کردن که بالاخره عام به جایگاه خودش از جهت حجیت قویه، نمیشه بهش استناد کرد، به همون عمل کرد. منتها دو تا اشکال بزرگ که خب خیلی ها هم به این دو تا اشکال جوابهایی دادن که در تفکر اصولی مرحوم شیخ طوسی هم دیدگاه های ایشون را وقتی انسان نگاه میکنه میبینه به همین صورت ایشون هم کشیده شده. یک اشکال این که آیا عادات و رسوم و برنامه های شخصی که در زمان رسول الله و یا بعد از اون بوده، اینا تخصیص میزنه عام را یا نه؟ و این یه مسئله ریشه‌داری بود که اگر مخصصش همین عادات و رسوم و عرف به تعبیری که ما الان رایج از سر زبان ها میگیم، اینها میتوانه اون عام را تخصیص بزنه و به حسب تخصیص ملاحظه بکنیم. یعنی امروز ما باید وظیفه مونینه، به صورت وظیفه‌ای باید بریم حتما اون عادات و رسوم و عرف را ببینیم تا اینکه اون عام را ببینیم حجیتش چگونه هست، یا نه قبل از اینکه اصلا نگاهی به مباحث عرف و عادات و رسوم و اخلاق مردم زمان عام را ببینیم خود عام حجیت داشته باشه. خب این خیلی در بین هم اهل سنت مورد بحث بود و هم در بین علمای شیعه مورد بحث قرار میگیره، و به شدت هم بعضی دنبال میکردن که نه، این تخصیص خورده و باید ما دنبال تخصیصش بگردیم، عام اینجوری نیم. تا کم کم به طوری شد که شهرت پیدا کرد، ما من عام الا وقت خود، هیچ عامی نداریم مگر اینکه تخصیص خورده باشه، عام بدون تخصیص نداریم. و قبل از فحص تخصیص میگفتن عام حجیت نداره و باید ما حتما تخصیص را پیدا بکنیم، دنبال بکنیم، فحص بکنیم. بعد از یأس از تخصیص این دفعه سراغ عام برویم. این یک وضعیتی پیدا کرده بود که اینجوری رایج بود و خب گفتگوی زیادی هم تو این زمینه از علما هست و الانش هم هنوز هم این بحث ریشه دار هست. مرحوم شیخ با یک دلائلی دنبال کرد به اینکه تخصیص عام را فقط به دلیل عقلی جایز دانست. گفت اگه دلیل عقلی در کار هست دلیل عقلی را پیدا کردیم و به اون ما تخصیص میزنیم. خبر واحدم را که ایشون حجیت نمیدانست، چنانچه پیشینیانشون هم حجیت نمیدانستن. خبر متواتر که آیون این حر را خیلی دامنه دارم بحثش کردن، در خبر متواتر عمده مباحث دینی، عمده مباحثی که ما از لحاظ مذهب داریم، اینا همش با متواتر ثابت شده و به صورت ضروری حاصل شده، لذا ما احتیاجی به خبر واحد نداریم. این تفکر یه تفکر خیلی قویی بود و ریشه دار بود که عمده مباحث چون به وسیله روایات متواتر تمام میشه و چیزی ما نیازی به خبر واحد نداریم. اون موارد خبر واحد را ازش عبور میکردن و گذشت میکردن و میگفتن که دیگه خیلی تعقیب نمیکنیم و دنبال این که حالا سندش چی هست. فرضا در بین پیشینیان اصلا مسائل رجالی که امروز ما اینقدر دنبال میکنیم اونا اصلا برای این جهت اهمیت نمیدن. شما ملاحظه بفرمایید بیاناتشون خیلی واضح است که اصلا به مباحث رجالی و اینها قیمتی براش قائل نبودن. اونی که قائل بودن این بود که میگفتن اگر خبر واحد از شخصی عادل، که منظور از عادل بودن اینم بود که فتحی نباشه، فتحی مذهب نباشه، مذهبش ناجور نباشه، غالی نباشه، این گفتن عادله و با وسیله این دیگه قبول میکنن خبر عادل را و متواتر را. متواتر را نه قرار میدادن، این موارد را هم میگفتن اونایش که ما برامون روشن هست که دیگه عادل هست و عادل نقل کرده که باید میدانستن، بقیهش هم را به طور کلی رد میکردن که اصلا مورد توجه قرار نمیدادن. ولذا اصلا به طور کلی اونها بحث رجالی برایشون اصلا مهم نبود و میگفتن ما نیازی اصلا به مباحث رجالی و سندی نداریم. با این مشی هم حرکت کردن و بیشتر مباحثی را که شما میبینید در باب فقه همش برمیگرده به یا متواتر یا کسی که معلوم باشه از لحاظ مذهبش مذهبی برسنان که صحیحی داره، فتحی نیست. چون میدانید یکی از چیزهایی که خیلی اوضاع ناجوری داشت اینایی که مهدویت را به حضرت امام کاظم سلام الله علیه بهشون منتهی میکردن و مهدی را ایشون میدانستن و ختم تقریبا کل مباحث امامت را به حضرت موسی بن جعفر ختم میکردن و میگفتن مهدی قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم ایشونن. از همین جا هم خیلی ها توقف کرده بودند و حالا یه حرفای دیگه هم زده شده که ببینم گستردگی این وکالت ها و اینا چه بوده و از این حرف ها، اونا رو من کار ندارم که حالا گفته شده یه حرفایی میزنن، ولی عمده چیزی که هست اینا اعتقاد بر این مسئله شون اوضاع را خراب کرده بود. حتی در زمان حضرت امام رضا هم همین دار و دسته و همین جمعیت با همین اعتقاد مخالفت هایی میکردن که دیگه کم کم این مخالفت هاشون و این طرز تفکرشون زایل شد و وضعیت عوض شد. پس ببینید اصل گرفتاری مسئله مهم برای اونها این بود که حالا این عام را که ما داریم چجوری ما این تخصیصش را بپذیریم. این حرف در حجیت خیلی جدی بودن. برها اصل حرف به همین جا ختم میکردن که ما عمده احکام را هرچی باید به دست بیاریم به وسیله متواترات یا مسلمیات، که مسلمیات در قرآن و یا روایات بوده برای ما کافی هست و اون چیزی که به عنوان تقریبا سندیتش رو بگیم که اهل عدالت بودن و عادل بودن راویانی نقل کردن، اونم پذیرفتیم دیگه، بقیهش را از عام استفاده میکنیم. عمومات برای ما حجیت داره و محکم بود. این روشی بود که وقتی پیشینیان ما انتخاب کردن این جهت را. منتها یک مطلب را همین که تخصیص ممکنه به دلیل عقلی پیش بیاد، اینو خیلی جدی بودن که به دلیل عقل ممکنه اون عام تخصیص بخوره در مواردی. این یکی از بحث ها بود. یکی از بحث‌هایی که خیلی دور برداشت اون دوره بحث اجماع بود. علتش هم این بود که اجماع اهل سنت، چون هر جایی که مباحثی را اونها کمبود احساس میکردن با قوت اجماع تمامش میکردن. منتها اجماعی که اونا میگفتن ذات اجماع را حجیت درش قائل بودن. گفتن اجماع به ما هو و اجماع، اونم روایت داریم از پیغمبر که بالاخره لا تجتمع امتی علی الخطا. سلام علیکم. و این رو هم رفته کفایت میکرد به این که بگن این حجیت کفایت داره به این که خب ما بررسی میکنیم، بعد از بررسی هایی که میبینیم میبینیم که اجماعی در کار نیست، مثلا به همون عمومات میریم عمل. اینجا بود که این متأخرین چون اجماع اهل سنت را دیدن، با اینکه جواب دادن، همین علمای ما جواب دادن که اون روایت کفایت ما نداره و صرف اجماع بودن نیست، ما فقط از باب دخول معصوم در اجماع، این حجیت را از باب قاعده لطف، دخول قول معصوم را در اون برای حجیت اجماع قرار دادن. و اجماع شیعه در برابر اجماع اهل سنت توی احکام جلو آمد. اجماع میتوانست عام را تخصیص بدن. اجماعی که به وسیله همون دخول قول معصوم هست میتوانه اون جامعیت و کاملیت بالاخره فقه را تضمین کنه، از جمله اینکه عمومات رو تخصیص بزنه. پس دقت فرمودید حجیت اجماع را اینها بر این اساس برقرار کردن. تقریبا بعد از زمان شیخ به این ور هم عموما به همین بحث کشیده شدند و منتها دیگه دم خب تقریبا عمده مباحث فقه و حتی در اصول به همین میزان جلو میاد.
این
الان
من عمومات هم دستیدیم، عمومات شاخ میداده اصلا موجود به این عدم حجیت روایت هم میشه دیگه، درسته؟
بله، این کار هم میکرد. بله، اونا چون اولا که چیز را خوب حجت نمیدونستن دیگه، خبر واحد را هیچ حجت نمیدونستن، گفتن اصلا قابل اعتنا نیست، بلیزا اونا اصلا رجال را هیچی دنبال نمیکردن. حالا این قدری که ما الان بحث رجال و اینا میگیم اونا مطلقا اصلا رجال را کنار گذاشته بودن، میگفتن هر چی ما داریم یا به وسیله قطعیت، اونایی که قطعیه دنبال میکنیم، یعنی هر چی داریم احکام احکام قطعیه، یا به وسیله روایاتی است که متواتره. این دو تا داره کار شما را تنظیم. بعد از اینکه دیگه روایات متواتر و اون چیزایی که از مسلمیات فقه شما که میگن عمده شب اینها تأمین میکنن، گفتن سراغ روایاتی میریم که عدالت اینها محرز باشه. اونی که عدالتش محرز، یعنی عدالت هم این دو قسم، یکی از جهت مذهبش درست باشه، فتحی مذهب مثلا نباشه، غالی هم نباشه، اینا میپذیرفتن دیگه. و روایتی که به این صورت بود میگفتن این چون عادله روایتش قابل قبوله دیگه، بقیهش دیگه میگفتن اصلا قابل اعتنا نیست و و توجه هم بهش نکردن. این تقریبا رسوم علمای گذشته اینجور بود دیگه و تقریبا براشون یقین آور بود شد. و عمومات را به همین طوری که عرض کردم به این دو چیز، یکی به وسیله اجماع، اجماع براشون موجیت پیدا کنه تخصیص میزدن، یکی هم به دلیل عقلی. یه غیر از این اصلا عمومات را میگفتن بهش باید عمل کرد، به همه عمومات عمل میکردن. این مجموعه بحثی که در این حجیت تتمه عرض گذشته ما بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.